أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جهت سلامتی و تعجیل در فرج مولامون امام زمان ارواح له الفدا اجماعا صلوات مرحمت بفرمایید. برآورده شدن حاجات، رفع گرفتاری ها، نابودی دشمنان اسلام، سلامتی و تایید بیش از پیش رهبر معظممون، شفای همه مرزا، صلوات دیگه ای رو عنایت بفرمایید. دیشب از نگاه توحیدی که به اول آیه انداختیم، ان الذین قالوا ربنا الله، عرض کردیم که رابطه این رب با الله از باب نگاه توحیدی اگر بخوام نگاه بکنیم، اشاره به توحید در ربوبیت خداوند داره. نتیجه بحث دیشب این شد که کسایی که کارشون به گفتن الله میکشه، کسایی هستن که تمام بت‌های خیالی و واقعی رو از صحنه دلشون خارج میکنن، به الله تبارک و تعالی میرسن. این میشه که میگن ان الذين، میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله. یه نکته کوچیکی فقط از این یه تیکه قالوا ربنا الله مونده، اون رو عرض کنیم وارد بحث امشب بشیم، که آیه میفرماید قالوا ربنا الله. اقرار به ربوبیت خدا قدم اولش از گفتن شروع میشه، که گفتیم کلید زدن این که یکی میخواد بگه پروردگار ما الله خیلی مهمه. این کلید زدن رو قرآن در این آیه شریفه فرماید که همین که اقرار کنی اولا به زبون، این موضوعیت داره برای ما. خب از زبون شروع بکن، اقرار بکن. همون یادتونه اونایی که تو بحث ولایت تشریف داشتن، که توی روایتی فکر میکنم از امیرالمومنین علیه السلام خوندیم که مراتب جهاد رو سه قسمت کرد، یکی با قلب، یکی با زبان، یکی با عمل. خب کسی که میخواد شروع بکنه از زبانش اقرار میکنه، عمل میکنه، پای عمل وای میسه، اون گفته آروم آروم رو دلش نقش میبنده. این سه مرحلهی که عرض کرد. مرحله اول اقرار زبانیه، به خاطر همین این آیه شریفه میفرماید که قالوا ربنا الله. خب همین کفایت میکنه؟ نه. ثم استقام، پای این گفتنه وایسه، هی عمل کنه، هی عمل کنه، هی عمل کنه، میکشه به اون مرحله سوم، عمل کنه دیگه، یعنی اون بعد عملی شده داره اشاره میکنه، وقتی پای این عمل وای میسته این رو دلش آروم آروم نقش ببنده. رو دلش که نقش بست یعنی درون و بیرونش توحیدی میشه، درونش که توحیدی بشه کار به اعضا و جواره میکشه، کلن توحید از سر و روی طرف میباره. یه نکته که حالا گفتیم از این نگاه عرض کردیم این کامل شده باشه انشالله. ما از سر یه تیکه نتونستیم دل بکنیم، گفتیم خب این یه دیدگاه، دیدگاه توحیدیش بود، شاید یه سریا این رو به مزاقشون همچین سخت خوش بیاد، یه خود بحث تحلیلی داشت و صحبت اعتقادی شد، که هرچند عرض کردم دیشب که حراستی نباید از اینجور بحثا داشته باشه. اگر دل بدیم به این مباحث امیده که آدم از آیه‌ای که تو بحرش میره لذت بیشتری ببره. ما الحمدلله تجربه همچین مباحث رو از اساتید دیگه که اینجا تشریف آوردن گذشته داشتیم. انصافا برای خود حقیر که بعضی از اون مباحث هنوز آیه رو من میخونم برای خود من زنده میکنه دلو. استفاده زیادی کردم خودم از این مباحثی که عمیق آدم میشه توی مخصوصا آیات قرآن. از خدا میخوام که حوصله بده به جمع. ما گاهی یه دفعه بحث رو یه خود عقلیش میکنیم در حد توانمون، چیزی که بلد نیست. یه وقتی نیاز به تمرکز بیشتر داره جا خالی نکنیم، دل بدیم، انشالله یه خود استفاده بهتری بشه. امشب میخوام به همین تیکه ان الذين قالوا ربنا الله، این قالوا ربنا الله رو از دیدگاه انسان شناسی بهش نگاهی بکنیم اگر خدا توفیق بده، که ببینیم چی میشه که انسان کارش به جایی میرسه که از میون این همه رب، یادتونه دیشب یه مثالی مثلا از رب الارباب ها زدیم، چقدر رب داشتن، چقدر بعضی جاها رو مثال زدیم و اینها، چی میشه که انسان از میون این همه رب و خدایی که وجود داره الگوی کاملش میشه الله، مصداق کاملش میشه الله که میگه ربنا الله. سوال واضح تر کنم، انسان مگه چه خصوصیتی داره؟ ببین دیگه من کاری به توحید ذات و ربوبیت و فلان اینا ندارم، انسان میخوام ببین نوع انسان ها مگه چه خصوصیتی دارن، چه ویژگی خدا در وجود اینها گذاشته که کار این انسان که این همه درگیر گرفتاری های خیال و توهم و در عالم ماده اسیره، تن به قبول غیر خدا نمیده، یعنی اللهی که دیشب باز تعریف کردیم. یعنی چی میشه که بالاخره میگه لا اله الا الله؟ ما در اصطلاح طلب بگی به این الله، الا عدات چیه؟ بالاخره اینه که چند سال هم عربی خوندن میدونن یعنی چی دیگه. الا عدات چیه بهش میگن؟ خدا قبول کنه. الا عدات استثناه. یعنی مثلا میگیم همه اومدن الا حسن آقا. این الا حسن آقا یعنی من حسن آقا رو از اومدن همه چی کار کردم؟ استثناء کردم. تو لا اله الا الله با اجازتون الا رو دیگه الا استثنائیه نمیگن، چون سر از شرک در میاره. الا رو کی میدونه چی میگن اینجا؟ جایزه میدم یکی. بله نفع که برای لاه، الا رو اینجا میگن الا وصفیه. یعنی چی؟ اگر ما بگیم لا اله الا الله، الا رو استثناء بگیریم، میگیم هیچ خدایی نیست که خدایی کند، یعنی در سزاوار خدایی کردن نیست مگر الله. یعنی دیگر موجودات هم چون اینجا یه موجودان رو در تقدیم، یعنی لا اله موجودون الا الله، یعنی میخواد بگه که هیچ خدایی نمیتونه اظهار وجود کنه مگر الله. یعنی در ضمن این داره میپذیریم خداهای دیگه هم وجود داره، ولی اونی که سزاوار الوهیت کامله اللهه. خب اما وقتی این که الا الله الا الله وصفیه است، یعنی این خیلی معنی تغییر میکنه. میگه هیچ الهی اله نیست به جز اونی که چنین صفتی داره، صفت الله رو در خودش داره، اون فقط الهه. یعنی اگر به کسی دیگه هم اله میگیم، این از تقصیر و قصور ماست، ولی اصلا اسم اله رو خدایی نمیاد. اون کسی سزاوار اللهه، یعنی ما یه دونه الله داریم دیگه، اینو میخواد بگه، توحیده دیگه، لا اله الا الله. یعنی اونی سزاوار و در خور تعریف الوهیت که الله باشه. دیگران چون الله دیشب تعریف نکردیم، گفتیم جامع ترین اسمی که تمام صفات رو به همراهش داره، یعنی اونی که تمام این صفات رو داره الله و الهه. دیگران چون تمام این صفات رو ندارن، اصلا اسم خدا روشون نمیاد، اعتبار میکنه، مجازگویی میکنه. خب جون میده آدم، یه خود بحث سنگین میشه، کیف میکنه خودش. یعنی اونایی هم که نمیفهمن گفتم، اونایی هم که اگر متوجه میشن، یه خب الحمدلله ما یه خود نمیفهمیم، خدا رو شکر. مطلب انقدر سنگینه، یعنی خدا رحمت کنه، اینو باز نقل قول از حاج آقای مجتهدی کردیم که ایشون فهمه که در نفهمیدن هم یه لذتیه، ولی واقعا در فهمیدن یه چیز فوق لذت. آدم اگه اینو بفهمه به سری مطالب رو، چقدر شیرین میشه به مساقش آیات رو بگیر. خب جانم، دیشب غایب بودین آخه. آره، چون گفتیم مثلا اونایی که بت میپرستن هم بت رو به عنوان الله اله خودشون حساب میکنن دیگه، درسته؟ حالا یکی ماه میپرسته، یکی خورشید، و یکی هم بت رو میپرسته، دیگران رو داریم به اونا تعبیر میکنیم که اون اله های جزئی ولو توی شاخه خاصی خدا تلقی بشه. خب حالا میخوام بگیم خدا، انسان چه خصوصیتی داره که اینقدر محکم میگه لا اله الا الله؟ خصوصیت در دریچه انسان بودن انسان میخوام نگم، کار به توحیدش که نداری. مقدمتا اینو میگیم، آقا انسان مهد آرزو پروریه. یعنی اگر آرزو رو از انسان بگیری، این که بخواد یه چیز رو آرزو بکنه، این بس امشب تمام بعیده بشه، دوسته شب ایشالله مهمونش هستیم، ولی ثمره خوبی میده اگر توجه بکن. انسان مهد آرزو هاست، انقدر از این آرزو به اون آرزو میپره تا به مرادش برسه. چرا؟ چون اصلا از خصوصیات انسان خدا ذاتاً تو وجودش اینو گذاشته که انسان آرزو بکنه. حیوانا اینطوری نیستن، حیوانا چون اصلا همچین قوه تخیل قوی ندارن، عقلشون انقدر اجازه نمیده که بخوان از این آرزو تا به نتیجه رسیدن سراغ یه آرزو دیگه، ولی انسان اینطوری نیست. انسان یه آرزو رو وقتی به دلش میگذرونه انقدر دنبالش میره تا بهش برسه، به اون که میرسه باز یه پله جدید آرزو میکنه، آروم نمیشینه. چرا؟ چون ذاتیشه. حالا میخوام بگیم اینی که انسان هی دنبال آرزو کردنه، این بده یا خوبه؟ جواب خب مسلما منفی نیست. ببینید اگر ما خداوند متعال رو حکیم بدونیم، میگیم خداوند متعال حکیمه، هیچ کاری رو بی غرض و بی دلیل انجام نمیده، کی این آرزو داشتن رو، این قوه آرزو کردن رو در دل ما گذاشته؟ خود خدا. پس حتما یه غرضی از این داره که اینو گذاشته. خب این آرزو کردن نقشش تو وجود ما چی میتونه باشه که خداوند متعال انقدر روش حساب باز کرده در وجود ما گذاشته؟ مثل اینه که شما احساس تشنگی میکنی، احساس تشنگی میکنی، این بده یا خوبه؟ احساس گرسنگی میکنی، بده یا خوبه؟ کمک کنید. باعث انگیزه است یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اگر آب بود ما احساس تشنگی نمی کردیم، بدن ما اگه طرف نیاز به آب داره ولی ما احساسشو نمی کنیم، بدن ما آب کم میاره، آروم آروم تمام. پس بیرون یه آبی وجود داره، خدا این احساس آب خواستن رو تو وجود ما گذاشته که ما سیراب میخواییم بشیم، میرون سراغ اون آبه. پس حتما خدا برای این آرزو کردن ما یه چیزی بیرون گذاشته که ما آرزو بکنیم بهش برسیم. برای یه غرضی. برای چه غرضی؟ برای اینکه به سعادت برسیم. ببینید حضرت عیسی علیه السلام از یه جای رد میشدن، دیدن یه پیرمردی مشغول بیل زدنه. توجه کنید مطلب اگر خیلی سنگین شد این مثال حلش، هضمش بکن. دید یه پیرمرد مشغول بیل زدنه، گفت خدایا آرزو کردن از دل این بردار، آرزو کردن از دلش بردار، یعنی حس آرزو کردن از دل این بگیر. گرفت بیلو گذاشت کنار، دست گذاشت زیر سرش، گرفت خوابید و گفت خدایا حس آرزو کردن دوباره بهش بده. حس آرزو کردن رو بهش داد، دوباره بلند شد بیلو گرفت ازش شروع کار کرد، شروع به کار کردن. حضرت رفت پیشش سلام کرد علیه الصلوات و السلام، رفت سلام کرد، گفت آی پیرمرد بگو ببینیم اون دفعه اول که گرفتی خوابیدی بیلو گذاشتی که نخوابیدی علتش چی بود؟ بعد چند دقیقه نیم ساعت یه ساعت دوباره پا شدی علتش چی بود؟ گفت دفعه اول به دلم گذشت، گفتم که خب من بالاخره یا امروز میمیرم یا فردا، برای مردن دیگه چه انگیزه ای که من میخوام بیل بزنم؟ خب میگیرم میخوام تا عجلم برسه. خب چی شد بلند شدی؟ گفت به دلم گذشت خب بابا ما بالاخره آدمی اومدیم فردا نمردیم. اومدیم فردا نمردیم. خب این بدن ما غذا میخواد، آب میخواد. بی پول به بدن ما برای ما غذا و آب جور میشه که بخوایم باید کار کنیم، عرق بریزیم، پول در بیاریم. اومدیم و 100 سال دیگه ما بنا شد زنده باشیم. این آرزو کردن مرکب سعادت ماست. اگر این حس آرزو کردن از ما بگیرن میشیم مثل این پیرمرده تو حالت اولش، میگیم خب ما که این همه آیات روایت میگه آقا کل نفس ذائقة الموت، همه میمیرن، خدا تو لوحش نوشته مرگ برای همه، خب چرا دیگه کار کنه؟ اصلا دنبال چی برم؟ و مرگ میاد، ناامید ناامید آدم میشه. اما این حس وقتی تو وجود آدم میاد انگیزه تحرک میده با آدم. منتها توجه کنید ببینید وقتی میگیم آرزو کردن مرکب سعادته، تشبیه کنید واقعا به یه ماشین زیر پا. وقتی شما یه ماشین زیر پا میندازی، سوژه اصلی که ماشین نیست، ماشین رو سوار میشی شما رو برسونه مشهد، هدف شما مشهد مقدسه، بری زیارت برگردی، روحت یه خود جلا پیدا کن. خب این ماشینه میخواد وسیله بشه منو به اون مقصد برسونه، پس نباید تمام هم و غممو بذارم روی این ماشین. اگر کسی انگیزش اتفاقا قوی باشه برای رسیدن به اون مقصد، ماشینه وسط رو هم خراب شه، میگه آقا میذارمش میرم با یه وسیله دیگه خودم میرسونم، برمیگردم اینو برش میدارم تعمیرش میکنم برمیگردم منزلم. یک. دوم این که این ماشین من علاوه بر این که مرکب زیر پامه، این نکته رو باید داشته باشم، توجه داشته باشم، با سرعت مطمئنه باید تو جاده باش برم، کنترل داشته باشمش، پا رو فراتر از حد نذارم رو گاز، چون مقصدم هم به جا مشهد تایی در رس. اینجاست که پای آیات روایات به بحث آرزو باز میشه، که آقا میگه مواظب باش این آرزویی که خدا در وجودت گذاشته باید کنترلم بشه. طول عمل خدا درسته این آرزو رو تو وجود ما گذاشته، اما اگر حواس ما بهش نباشه دوچار این خصیصه بد میشیم که دائما دل میبندیم به آرزو بستنامون. سیر ناپذیره. تو همین حس گرسنگی که ما مثال زدیم، بعضی از این خلفای عباسی تو تاریخ هست، مثلا معاویه میگن اکول بوده، اکول صیغه مبالغه است، هر چی میوردن جلوش میذاشتن نه نمیگو، میگو خسته شدم ولی سیر نشدم. این که ماده است و جسمشه، روح که دیگه اصلا تعلقی به جسم نداره. برای همین تو تعابیر خود مثلا عمرو عاص به معاویه هست بهش میگه عباشکم، عباشکم، یعنی دیگه تو حرف رو تموم کردی، تو خوردن آرزو کردن هم همینه. اگر لگام به دهن این اسب آرزو نزنی میبرتت به قهقرا میکشوند، نه هم نمیگه به هیچ درخواستی. نگاه کن امیرالمومنین چی میفرمود، فرمود که انما نهج البلاغه خطبه 147، انما هلک من کان قبلکم به طول آمالهم، انما حسر، یعنی آقا فقط و فقط اونی که مایه هلاکت قبلیای شما شد این بود که آرزوهاشون کنترل نشد. یا آقای مکانیک یه ماشین دست میگیره، باید کل موتور رو پیاده کنه دوباره سوار کنه، یکی دو روز طول میکشه. در کنار این وسط کار هم سفارش های جزئی بهش میشه، یکی میاد آقا روغنش رو عوض کن، یکی میاد آقا نمیدونم ترمزش رو ریگلاش کن، هر کی به یه طریقی. این باید فردا تحویل بده این ماشین رو، سه روز طول میکشه. نه به تعمیرهای جزئیش دل میتونه ببنده که آقا کارم رو سریع خوب انجام دادم، چون میخواد کار اول رو برسونه به دست صاحبش، نه میتونه قسم حضرت عباس علیه السلام بخوره که اون ماشینه رو کامل تر، چون همش دلهوره داره صاحبش نیاد الان، ای سریع کارو وصل پینه ای میکنه تحویل صاحبش میده، که میشه صاحبش میره دوباره پس رو برمیگرده یا اینجاش خرابه. ما اگر دل به آرزوها ببندیم، آرزوها یکی دوتا نداره، میریم سراغ این آرزوهای خودمون. یه آرزو داریم، ببین انسان مؤمن میگه قالو ربنا الله، اما اگر در کنار این تو این مسیر استقامت نکنه، دل به همین مسیر نبنده، سفارش های دیگه از راه میرسه. چشمش یه چیزو میبینه آرزوشو میکنه، گوشش یه چیزو میشنوه یاد یه چیز دیگه میکنه، به هر کدوم میخواست سرک بکشه ناخونک بزنه از اون هدف وصلیش باز میمونه. انما هلک من کان قبلکم به طول آمالهم و تغیب آجالهم، انقدر چشمشون این آرزوهای دنیا کور کرد مرگ یادشون رفت، یه لحظه به خودشون دید ملک الموت دم در نشست منتظرش. برای همین امیرالمؤمنین علیه السلام یه روایت چهار کلمی داره خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. ایشون میفهمن که ثمرت العمل فساد العمل، چهار کلمه، ثمرت العمل فساد العمل، همه با من بگن حفظیم، ثمرت العمل فساد العمل، خانوما ان شاء الله با ما میگن یه بار دیگه همه با هم بگیم ثمرت العمل فساد العمل، حالا خودتون بگید ثمرت العمل، یعنی میوه درخت آرزو اینه که عمل رو فاسد میکنه. چه آرزویی؟ همین آرزویی که خدا گذاشته برای سعادتمون، نه، یعنی اگر آرزو کنترل نشه نتیجهش این هستش که شما رو تو عمل ناکام میذاره. دل میبنده آدم به آرزوهاش، جدیتش تو اون هدف اصلی کم میشه، محکم کاریش تو اون راه اصلی کم میشه. مثل همون آقایی که میخواست یه ماشین رو سوار کنه، پیاده کنه، سوار کنه، اما از بس سفارشات پاره وقتی داشت از اون هدف اصلیش باز میمونه. عمده گرفتاری های ما همینه. ما همه میدونیم این راه درسته، همه میدونیم قرآن حقه، همه میدونیم امام حسین علیه السلام با چی اومده، میایم هم اتفاقا یه دهه محرم ما رو پالایش میکنن، تصفیه میکنن، عاشورا که میشه میرسیم به این مرتبه که آقا ما هم میتونیم مثل یه حری بشیم، بیایم در خونه امام حسین سلام الله علیه و حضرت در رو به روی ما باز بکنه دوباره، به این هم میرسیم، گریهش هم میکنیم، هزینه هم میدیم پاش، دو سه روز بعد که عیت تموم میشه دوباره این آرزوهای جزئی میاد جای اونو پر میکنه. نمیذاره ما به اون راه اصلون فکر بکنیم. چه بسا آدمایی که واقعا جدیت هم داشتن. این که ما بحث استقامت رو عرض میکنیم، واقعا تو همه عرصه ها سرک میکشیم بحث استقامت. حالا نمیدونم ما به چقدر گفتن مصادیقش بتونیم با این مباحث، ولی انصافا همینی که آدم قبول داره این راهو، عرض کردم درسته خیلی از کرامت بزرگان و همه کرامت بزرگان زیر سر استقامته، اما اینم گفتیم اینا به این راه اطمینان پیدا کردن، بعد وایسادن توش، عمرشون هزینه کردن. ما الحمدلله خدا این روزی رو کرده به ما، ما قبول داریم این راهو، خیلی ها هم از ظاهر دو آتیشه تر هستیم، اما خب دیگه هر کسی عملش و کارنامه‌اش رو روی میز میذاره، بررسی میکنه گزینه‌های اعمالش رو میز بذاره، هر کی ببینه چقدر حاصلش فایده بوده و چقدر اون فایده ها کمکش کرده، اما برعکسش. یکی از آفتهای بدی که این دل بستن به آمال آرزوها برای انسان به همراه میاره، آدم حتی از اعمال گذشتش غافل میکنه. ما چقدر تو طول عمرمون، خب شیطون نفس اومده ما رو فریب داده، ما درگیر شدیم، خطایی از همون سر زده، به قول خودمون توبه کردیم، اما نگاه کنید یکی از کار شیطون همینه، میاد با زرق و برق کردن این آرزو و جلو چشم ما، خیال ما رو از گذشته راحت میکنه. کی میتونه قسم بخوره مثلا ما تمام گناهان گذشتمون بخشیده شده؟ واقعا یه سوال مهمه ها. درسته رحمانیت و رحیمیت خدا و غفاریت خدا سر جاش، ایشالله که همینطور هم هست. ما روایاتی که تو گریه بر امام حسین علیه السلام داریم سر به فلک میکشه تو این عرصه. یه روایت از این بالاتر که گریه بر امام حسین گناهان کبیره رو آب میکنه، خیلی وزن سنگینه، خیلی سنگین گناهان کبیره. اما خب گریه بر امام حسینی که خودش عیار داره، با گریه‌ای که توش ریا نیست، گریه‌ای که توش اخلاصه، گریه‌ای که توش شائبه‌های دیگه نیست، برای صدای دیگران نیست، برای شور جلسه نیست، گریه‌ای که با تأمل، با تفکر، از حس منطقی سر می‌کشه بیرون میاد، احساس خالی نیست. اون گریه نشونش هم عزیزان اینه ها، ما اگر بنا بود، آقا قصد ناامید کردن نداریم ها، من دارم از این دید نگاه میکنم به قضیه که میخوام بگم هیچ وقت آدم نباید از استغفار و توبه دست بکشه. تضمین شده نیست بالاخره اینا. نشونش این که شما میای گریه رو میکنی، بعضی اینطوری هستم متاسفانه، ایشالله که ما از اینها نباشیم، میاد گریهش رو میکنه، بیرون که پا میشه میره دوباره همون آش همون کاسه، خوب زار میزنه، خوب عشق میریزه، اما سمرش ترمز کار شد یا نشد؟ اما خوشا به حال اون کسی که این توبه به کارش میاد. آیه شریفه رو نگاه بکنید، میفرماید که آیه معروفیه دیگه، سوره زمر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. به دید عوامانه به این آیه میخوام ترجمه کنیم، قل یا عبادی، اصلا حرف اهل ایمان نیست اینجا، میدونی این حرف رو برای که میزنه، من اینطوری ترجمه میکنم، میگم ببینید امثال شما عزیزانی که آشنای این خونه هستید، خدا برای شما چه چیزی میخواد هزینه کنه. میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من، نه ای مؤمنین من، ای مسلمان، ای بنده های من که یه عمری 50 سال 60 سال 70 سال رفتی اون ور آب، گفتیم ما برای اون ور جوبیم، شما برای این ور جوب. رفتی تمام هزینه‌ای که از عملت تونستی کسب کنی صرف نفست کردی، اینو چاقش کردی. باز خدا رحمت کنه استادمون میگه، ایشون میفهمون که بعضی نفسا دیگه میشه آیت الله العظما، از این نفسا با این آیت الله العظماهایی که الان دوباره میخوام برگردن این آیت رو صحبت میکنه. قل یا عبادی الذین اسرفوا، لگدمال کردید نفستونو، هرچی حجاب ریختید جلو دلتون اصلا نور واردش میشه. ولی یه دفعه تو محرمی خدا بهت یه توفیقی کرد، همون برم که نشستی کانال ایرانو گرفتی، دیدید شب چهارم محرمه دارن روزه حضرت حر رو میخونن، یه لحظه دیدی ای بابا میشه بازم برگشت. آخه بعضی یه دفعه فکر برگشت نمیکنن چون میترسه اگه برگرده کسی حناش تو دیگه بهش رأی نده. این آیه میگه نه بابا برگرد، تو هم فرصت برگشت داری. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا، از چی ناامید نشید؟ از رحمت خدا. و رحمتی وسعت کل شی، کل شی، هر چیزی رو بگی رحمت خدا احاطه کرد. گاهی خدا در کمینه که یه تلنگر به طرف بزنه برش گردونه، یه روزه. خیلی ها توی آدم تاریخ نگاه میکنه سلام علیکم، یه دفعه میبینی اثر یه روزه این ور اونورش کرده، رد شده خیابون یه صدای روزه میاد، یکی داره یه بیت شعری، یه تیکه روزه، یه دفعه به دلش میشینه برمیگرده، دست میکشه از این 50-60 سال خرابیش. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید از رحمت خدا نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اصلا همین ذنوبو می آورد حرفو زده بود، یه جمیعن کنارش میذاره. میدونی چرا؟ یه وقت یکی به شما میگه دوستت دارم، یه وقت یکی میگه خیلی دوستت دارم، پیام جفتش دوست داشتنه، اما چقدر امیدواری تو جمله دوم بیشتره تا جمله اول. خداوند بالا تو آیه دیگه گفته از غفران خودش، و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتد، اونجا میگه من غفارم، اما جای جمیعان کنارش میذاره. ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. این میدونه چی؟ ببین باز غفور الرحیم، غفور باز همون صیغه ما، یعنی من خیلی بخشندم، ولی کنارش دقت بکنی، کنارش میگه من رحیمم هستم، الحمدلله اهل فن هستن تو جلسه ما. رحیم صفت خاص خدا بر اهل ایمانه، یعنی میگه کسی که پشیمون شدی من دیگه به چشم آدم قدیمی نگاه نمیکنم که اون برای آب بودی ها، تو رو تو جرگه بنده های خوبم حساب کردم، رحمت خاص من داره شامل حالت میشه، علاوه بر این که بخشیدمت. یه مثال عرفی بزنم، یه وقت یه بچه خطا میکنه، این غفور و رحیم دارم کنار هم میذارم، یه وقت یه بچه خطا میکنه، پسر غرور جوانیشه، یه خبطی کرده نسبت به باباش، میاد واقعا سر به زیر جلو بابای عذرخواهی میگه، سرشم پایین، بابا یه باشه بخشیدمت ولی دیگه حواست جمع باشه. پدرم ابایی نداره بچه بیا جلو بابا رو در بغل بگیره، این غفوریت این باباست، غفران این باباست. ولی یه وقت نه، رحیم یعنی این، یه وقت نه، بچه ای که میاد بغل میکنه بابا رو، بابا هم بغلش میکنه، دست به سر روش، بابا جون یه وقت من خواستم به خودت بیای، یه خود تحویلت نگرفتم این دو سه ماهه، دست به سرش میکشه تحویلش میگیره، میگه شطور دیدی نه بابا، تموم شد رفت. غفور و رحیم، هم بخشیدش هم مورد ملاتفت پدرانه قرارش داد. شیرین نشد آیه؟ تا حالا اینطوری به این آیهی که چندین بار شنیدین نگاه کردین؟ هم میگه تمام شد، خیلی من کارم بخششه، بعد اگه تو خوب برگردی. قبلش حری بودی که بهت گفتم سکلت که اموک. فکر بکنیم رو این روزه، خدا وکیلی خود فکر. سید الشهدا داره به یه کسی میگه مادرت به عزاد بشینه، چی میشه که یه یکی دو ساعت میگذره حضرت ورقو برمیگردونه میگه انتل هور، همون اسم مادره دوباره میاره، میگه انتل هور کما سمت که اموک، تو آزاده ای همونطور که مادرت اسم تو رو هور گذاشت. اصلا عیارش عوض شده. چی شد؟ یه لحظه چشمش رو آرزوهاش بست. نشونش رو هوا حرف رو میزنم، اما وقتی که اون حملش کریش دید هور بدنش به لرزه افتاده، دید هور داره یه کار میکنه آروم آروم از قافله کنار بکشه، به بهونه حالا اسبت آب دادی مثلا فلان یا نه، بعد دید بدن هور میلرزه، گفت هور چیه؟ اگر به من تا امروز میگفتن جنگاورترین مرد عرب کیه، من اسم تو رو میبرم، گفتم هور ابن یزید ریاحی. این چه حالتی دارم میبینم؟ تو جمله رو نگاه کنید، در و بست یه لحظه برو تمام آرزوهایی که پوچه، یعنی یه تصمیم عاقلانه یه دفعه گرفت، صدی شد جلوی این آرزوها، گفت والله، گفت انی والله اخیر نفسی بین الجنت و النار، به خدا همین الان، خیلی سخت انتخابش، به خدا همین الان خودمو دارم مخیر میبینم بین بهشت و جهنم، لبیک به آرزوهای دنیاییم بدم یا لبیک به پسر فاطمه. شیخ مفید میگه هر موقعی برگشت، این لبیکی باز داره میگه همش رو حساب، میگه هر موقعی خیال برگشتن جدی دیگه به سرش خورد که سید الشهدا صدا زد هل من ذاب یذبهن حرم رسول الله، آیا یه کسی هست از ناموس پیغمبر آبروداری کنه؟ با زن و بچه‌ت اگر بیرون بری یه لات از خدا بی خبر جلوتو بگیره، کاری به مشتی که به زده نداری، فقط میبینی کسی دوروبر یه مرد پیدا میشه، باشه این زن و بچه رو اقلا از گود ببره اون بر، در گوش اینا رو بگیره، اون عراجیفی که اون میگه رو نشنون، اینا اعتبار داری دیگه.